أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارحبوني. آیه 40 سوره بقره. داستان آدم و خلقت آدم و اینا رو تمام کرد دیگه. این بله بفرمایید قضایا تمام شد. حالا میاد سر قصه بنی اسرائیل. شما میدونید که در قرآن کریم ماجرای داستان بنی اسرائیل بارها تکرار شده است. به طور مکرر قضایای مختلف قوم بنی اسرائیل که پیروان موسای کلیم باشند، یعنی یهودیان، در قرآن کریم مکرر تکرار شد. چرا؟ چون قوم بنی اسرائیل خدا نعمتهای فراوانی به اونا داد و اونا در مقابل تمام این نعمتها به جای اینکه خدا را سپاسگزار باشند و از خدا اطاعت کنند، خدا را عصیان می کردند، سرکشی می کردند. توجه می کنید؟ لذا قوم بنی اسرائیل را به عنوان یک بفرمایید مثال دارد در قرآن تکرار میکنه. میگه شما مسلمان ها مواظب باشید اینجوری از آب در نیان. ببینید اینا چی کار کردن، شما مراقبت کنید چنین نکنید. به عبارت دیگر یه ضرب المثل شما دارید، میگن به لقمان حکیم گفتند ادب از که آموختی؟ گفت از بی ادبان. وقتی دیدم بی ادب سزای او چیست، من مراعات کردم که گرفتار اون نشم. قرآن دارد این قوم بنی اسرائیل رو ذکر میکنه، میگه اینا رو ببینید، این یهودی ها رو ببینید، شما مسلمان ها مواظب باشید راه این یهودی ها رو نرید، مسیری اون که اونا طی کردن شما مراقبت کنید که طی نکنید. لذا مکرر در قرآن یاد شده است. حالا اینجا بله میاد سر بنی اسرائیل، میگد که یا بنی اسرائیل، خدا خطاب میکند، خطاب میکند، میگه یا بنی، بنی که جمع ابن، یعنی ای فرزندان اسرائیل. اسرائیل نام کیه؟ وقت که موقع نزول قرآن که کشور اسرائیل نبود است که. اسرائیل نام یعقوب پیامبر، نام یعقوب پیامبر. یعقوب دو تا اسم داره، یکی یعقوب یکی اسرائیل. توجه، یعقوب کیه؟ یعقوب پسر اسحاق پسر ابراهیم، یعنی نواده حضرت ابراهیم و پیامبر خداست. بنی اسرائیل از فرزندان یعقوبن، چون یعقوب 12 پسر داشت دیگه، و اینا تمام فرزندان یعقوب زاد و ولد کردن شدن قوم بنی اسرائیل، لذا اینا فرزندان یعقوب هستن. معنای لغوی اسرائیل چیست آقای دکتر؟ معنای لغوی اسرائیل، اسرا در لغت عبری، اسرا به معنای عبد، صفوه و برگزیدم هست. ایل به معنای خداست. اسرائیل یعنی بنده خدا، برگزیده خدا. توجه فرمودید؟ اینم معنای لغوی اسرائیله. خب چند شب پیش آیا آقای جلو من رو گرفت گفت آقا به مردم بگو نگن مرگ بر اسرائیل. خب اسرائیل اسم یعقوب پیامبر است، یعنی مرگ بر بنده خدا، مرگ بر پیامبر خدا. بگو نگن. خب بله معنای اسرائیل رو برای شما گفتم. نام دیگر یعقوبم اسرائیله، یعقوبم پیغمبر خداست. اما شما وقتی میگید بله روز جمعه میرین تو خیابون میگن مرگ بر اسرائیل، مرادتون چی چیه؟ مرادتون رژیم حاکم قاصب فلسطین اشغالی است. ترجمه مراد شما اسرائیلی که نام پیامبره نیست. مرادتون معنای لغوی اسرائیل نیست که بنده خداست یا برگزیده خداست. مرادتون حاکمانی هستند که بر چی؟ رژیمی است که بر قدس اشغالی دارد چه میکند؟ دارد حکومت میکند. همون جور که شما وقتی میگید مرگ بر آمریکا، مرادتون مردم آمریکا که نیست. کی میخواد مردم آمریکا رو بکشه؟ هیچ. مگه مردم آمریکا چه جرمی کردن؟ هیچی. جمعه مراد شما از مرگ بر آمریکا نظام سلطه است که در دنیا قصد چه دارد؟ تسلط دارد. جمعه میفهمید؟ پس اینا رو از هم تفکیک کنید. اون پیر مرد بند خدا فکر میکرد مردم که میگن مرگ بر اسرائیل یعنی مرگ بر یعقوب، یعقوب پیامبر، یعنی مرگ بر بنده خدا، یعنی مرگ بر برگزیده خدا. نه، مراد معنای لغوی نیست، یا مراد یعقوب پیامبر نیست. مراد چیه؟ مراد اون رژیم بله بفرمایید جعلی است که 60 و چند ساله اون رو درستش کردن. خب اینم یه تذکر به خاطر این که بعضی ها ممکنه تو ذهنشون مثل اون آقا این شبهه پیش بیاد. یا بنی اسرائیل، خب ای فرزندان اسرائیل، یعقوب پیامبر، قوم یهود هستند، پیروان موسای کلیم الله، اذکروا نعمتی، یاد کنید. ذکر یاد کردنه. یاد کنید نعمت من خدا را. نعمت من خدا را آی دکتر یاد کنید. اذکروا نعمتی، نعمت من خدا را یاد کنید. توجه فرمودید؟ خب نعمتی میشه مفعول فعل اذکرو، ضمیر یام بهش اضافه شده، یا خدا داره خودش میگه یاد کنید نعمت من خدا را. نعمت خدا بر بنی اسرائیل چه بوده است؟ الا ما شاء الله، خدا بر قوم بنی اسرائیل نعمت داده، از نجاتشون از فرعون، غرق کردن فرعون در دریا، نجات اونا با شکافتن دریا، توجه می فرمایید. بعد از این بفرمایید که رفتن اونا به سمت ارض موعود و هزاران نعمتی که خدا به قوم بنی اسرائیل داد، به گونه ای که اینا خودشون رو از بس خدا به اینا نعمت داد، اینا خودشون رو تافته جدا بافته می دانند، هنوزم می دونند. قوم یهود خودشون رو قوم برگزیده خدا می دانند. شما ببینید الان شما اگه تو کلیسا برید، پدر روحانی کلیسا شما رو دعوت می کند به مسیحیت، میگه فرزندم میخوای مسیحی بشی؟ بیا، عیسی مسیح پیامبر خداست، میخوای نجات پیدا کنی؟ بیا مسیحی بشی. برید فلکه چی؟ فلسطین، تو کنیسه یهودیا روبروی مسجد الاقصا، این ور خیابون، اول که رادون نمیدن، دوم که شما بعد اجازه و اینا بخن برید تو مراسم مذهبیشون، کی میگیرن مراسم مذهبیشون رو؟ شوم جمعه، شب شنبه، چون تعطیل رسمیشون شنبه هست یهودیا، و شب شنبه که شوم جمعه شما باشد، اینا مراسم مذهبی دارن. شما شوم جمعه شب شنبه، اما وقت که ما داریم میریم برای نماز مغرب و عشاء، اینا میرن برای مراسم عبادت خودشون. شما برید تو مراسم بخن شرکت کنید، رادون نمیدن. اصلا برید در کنیسه رو بزنید، بگید من مسلمان بوده ام، الان میخوام یهودی بشم، چیکار باید بکنم من یهودی بشم؟ جواب شما رو چه میدن؟ جواب شما رو میداد که شما نمیتوانید یهودی بشوید. یهود آیین حضرت موسی است برای قوم برگزیده خداوند که بنی اسرائیلند. شما از فرزندان اسرائیل یعقوب پیامبر نیستید، پس بنابراین یهودی هم نمیتوانید که بشوید. یعنی دینشون هم دین چه میدانند؟ نژادی میدانند. میگن دین موسی مال هر کسی است که از فرزندان یعقوب، از قوم بنی اسرائیل باشه. لذا یهودی ها تو دنیا، هیچ نقطه دنیا، تبلیغات مذهبی ندارن، گروه های تبشیری ندارن مثل مسیحی ها. مسیحی ها تمام دنیا چادر میزنن، انجیل میبرن، یه درمونگام درست میکنن. اول یه درمونگا درست میکنن، بغلش هم یه کلیسا میزنن، یه دکتر میذارن تو اون درمونگا، یه کشیش هم میذارن تو کلیسا، و شروع میکنن به تبلیغ مسیحیت. نمونهشو شما خودتون همینجا تو اصفهان هم دارید، یه بیمارستان دارید، امروز اسمش بیمارستان چیه؟ عیسی ابن مریم. علی اگه یادتون باشد اینو بهش میگفتن قبل انقلاب بیمارستان انگلیسا. اول میگفتن انگلیسا، تو انگلیسا اینا رو ساختن، دکترش هم انگلیسا گذاشتن. توجه میکنی؟ رئیسی داشت دکتر کارول، پیرمردا بله. و جالبه میدونید اون دکتر کارول اصلا دکتر نبود؟ اینا میدونید یه عمری شما بهش گفتید دکتر کارول و او اصلا پزشک نبود اینو میدونستید؟ اینو یکی از دکترای ایرانی که الان 80 سالش بیشتره و از تقریبا اوائل تأسیس بیمارستان انگلیسا جزو کادر پزشکی اونجا بود، او به من گفت، گفت این دکتر کارول اصلا پزشک نبود، این مدیر بیمارستان بود، بیمارستان رو اداره میکرد، بهش میگفتن دکتر کارول، و الا این اصلا دکتر نبود. اون وقت تازه شما ببینید این بابا دکتر نبود، بعض مسلمان ها مریض میشدن میرفتن پیش این براشون نسخه میپیچید، میگفتن این دکتر دم عیسایی دارد، مثل عیسای مسیح شفا میدهد. بیچاره اصلا دکتر نبود، مدیر بیمارستان از طرف انگلیسا گذاشته بودنش اونجا. خب شما تو بیمارستان انگلیسا چی داشتی؟ کلیسام داشتی تو خود بیمارستان، بغلش هم که کلیسای چه بود؟ که یه کلیسام بغل بیمارستانه، هنوزم هست کلیسای بغل بیمارستان، توجه میکنیم؟ بنابراین این نمونش، مسیحی ها هر جا که برن آقای سفری این چیزا بکش بیرون، میکروفون یقه‌ای را آخری بکشید بیرون صوت نزد. مسیحی ها دعوت میکنن به چی؟ به دین خودشون. همه ی نقاط دنیا هم کارشون اینه، توجه میکنید؟ آفریقا، غیر آفریقا، تو بلاد مسلمین، تو قم، پایتخت و مرکز حوزه علمیه و تشیع، الان دعوت مسیحیت تبشیری داریم. کلیساهای خانگی که برای بچه مسلمانای شما درست کردن، دختر و پسر شما را دارن میبرن به سمت مسیحیت، توجه میکنید؟ این دختر و پسر نادانم چه میدونن از من بله بفرمایید آخوند خوششون نمیاد، فکر میکنن اسلام یعنی من آخوند، خدا و قرآن و پیغمبر یعنی من آخوند، از من خوششون نمیاد، با اسلام قهر میکنن میرن دنبال مسیحیت، مسیحیتی که هیچ ندارد، مسیحیتی که تناقض تو دستوراتش، توجه میکنید؟ خب مسیحیان دعوت دارند به مسیحیت، اما یهودیان نه، یهودیان میگن آیین موسی مختص به فرزندان یعقوبه، اصلا دیگران در حق ندارند که یهودی بشوند، و لذا شما اگه رفتی به خاخام یهودی ها گفتی من میخوام یهودی بشم، میگه نمیشد، شما از نسل یعقوب نیستی، حق یهودی شدن نداری. خیلی خوب، اینو گفتم برای چی؟ برای این که عرض کردم خدا اینقدر به یهودی ها و قوم بنی اسرائیل نعمت داد که اینا خودشونو قوم برگزیده احساس کرده، قومی که خدا به اونها نظر خاص داره، اونا هی گناه میکنند، هی خطا میکنند، خدا هی به اونا نعمت میدن، ولذا نظرشون این شد ما یه تافته جدا بافته هستیم، ما یه قوم برگزیده هستیم، که هنوزم نظرشون همین است، خودشون رو قوم برگزیده میدانن، و به همین خاطرم هست حرکاتی رو که تو فلسطین انجام میدن، مسلمان ها رو میکشن، مسیحی ها رو میکشن، همه به همین خاطره، میگن ما قوم برگزیده هستیم، هر کاری بکنیم اشکالی نداره. خیلی خوب، خب یاد کنید ای بنی اسرائیل نعمت من را، نعمت من خدا بر شما چه بود؟ صفتش رو میگه، التي انعمت علیکم، نعمت منی که خصوصیت و صفتش این است که من خدا اون نعمت را بر شما عنایت کردم. التی انعمت، نعمتی که من خدا به شما یهودیا و به شما قوم بنی اسرائیل دادم و عنایت کردم. اون نعمت چیه؟ آیه 47 سوره بقره پایین صفحه نگاه کنید، میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، نعمت مرا یاد کنید. نعمت من چیست؟ و انی فضلتکم علی العالمین، من خدا شما را در روزگار خودتون بر تمام جهانیان چه دادم؟ برتری دادم. خب پیامبری مثل موسی، کتابی مثل تورات در بینشون نازل شد، اینا در روزگار خودشون بر همه جهانیان به واسطه پیامبرشون، به واسطه کتاب آسمانیشون و بقیه نعمتهایی که خدا به اونا داد برتری داده شدن، اما نه حالا و در زمان خودشون و پیامبرشون و نزول توراتشون. پس خدا به اینا نعمت خیلی داد. حالا که خدا نعمت داد، خدا میگه بهشون چی؟ و اوفو به عهدی. حالا مقابل این همه نعمت که به شما دادم، اوفو به عهدی، فعل امره، عطف به اذکرو، یاد کنید نعمت مرا و وفا کنید به عهد من. وفا که معلوم، یعنی شما پایبند باشید، ملتزم باشید، التزام داشته باشید. التزام به چه داشته باشید؟ وفادار به چه باشید؟ به عهدی، به عهد من خدا. عهد، شما تو زبان فارسی عهد رو معنی میکنید پیمان، یعنی به پیمان من. و پیمان خدا چیست؟ پیمان خدا توحید خداست، که خدا رو یاد کنید به وحدانیت، توحید صحیح خدا. پیمان خدا چیست؟ احکام خدا، یعنی حلال خدا را حلال بدانید، حرام خدا را حرام بدانید. عهد خدا چیست؟ یعنی از پیامبران خدا و جانشینان و اوصیاء پیامبران خدا چه کنید؟ پیروی و اطاعت کنید. این عهد خداست. پیمانی که خدا گرفته است از بنی اسرائیل و غیر بنی اسرائیل اینه که خدا را به خدایی یاد کنید، برای خدا شریک قائل نشوید، کسی را جفت خدا قرار ندهید. توجه میکنید؟ حلال خدا را حلال و حرام خدا را حرام بدانید. یه صلوات بفرستید. آیا وفادار موندن بنی اسرائیل به عهد خدا؟ ابدا. توحیدش هم زیر پا گذاشت. خدای بنی اسرائیل یهوه هست. یهوه به جا الله شما میگه یهوه. یهوه که خدای بنی اسرائیل هست، تو تورات داره آقای دکتر، میگه یک شب خدا یهوه از آسمان بر زمین آمد، با یعقوب کشتی گرفت، از سر شب تا نزدیک اذان صبح خدا با یعقوب کشتی گرفت، نزدیک اذان صبح یعقوب خدا را زد زمین و ضربه فنی کرد، نشست رو سینه خدا. خدا بهش گفت پاشو، پاشو من میخوام برم سر خداییم. گفت پا نمیشم مگر به من یه چه بدهی؟ یه درجه و مدال بدهی. خدا این لقب اسرائیل را اونجا داد به یعقوب که تو یعقوب برگزیده خدایی، بنده خدایی. این یهوه خدای اونا میاد رو زمین با پیغمبر خدا با هم کشتی میگیرن، تازه تو کشتی گرفتنم ضرب فنی میشد از یعقوب. یعقوب میزند خدا رو زمین، رو سینش میشینه. این خداست؟ این خداست که بیاد رو زمین و کشتی بگیره مغلوبم بشد؟ این دیگه یا تو تورات، تو همین قصه آدم و حوا، تو همون، تو این که میگم تورات یعنی عهد عتیق، تو عهد عتیق تو قصه آدم و حوا میگد که آدم و حوا وقتی از درخت علم خوردن، درخت دانش خوردن، برهنه شدن. آدم آمد تو باغ جنت، ببخشید خدا، خدا آمد تو باغ جنت، دید آدم و حوا نیستن، صداشون زد آدم حوا بیان ببینم ادون. رفتن لا درختا قایم شدن، خدا نتونست اینا رو پیدا کند. این خدایی که عهد عتیق تصویر میکنه، آیا این خداست که کسی ازش قایم بشه؟ شما تو دعای کمیل میخوانی لا یمکن الفرار من حکومتک. ببینید این خدای اسلام، خدای قرآن کجا، خدای یهوه یهودیا کجا؟ که آدم و حوا میرن لا درختا قایم میشن، هرچی صداشون خدا میزنه بیایید من پیدادون نمی کنم، کجا هستین؟ جواب نمیدن، قایم شدن از خدا، با خدا قایم موشک بازی میکنن. ببینید چی کار کردن با دین خدا. خب این مال توحیدشون، بیام سر احکام الهیشون. احکام دین یهود آقا دو برابر احکام دین شماست. یعنی یهودی ها فقه دارن، شریعت دارن، شریعتشون هم حجمش دو برابر شریعت شما مسلمان هاست. یعنی یه فقه بسیار غلیظ و شدیدی دارن. توجه میکنی؟ جواهر ما 40 و چاپ جدیدش 4 جلده، فقه اونا بیش از 100 جلده. توجه میکنی؟ برین خدا رو شکر کنید بابا یهودی نشدید، و الا وقت میفهمیدید اسلام چقدر راحت و خوب است که پیامبر میفرمایند انی بعثت علی شریعة سمحة سهلة. دین من یه دین چیه؟ آسونیه. توجه میکنید؟ اما دین یهودی ها بسیار دین سختی است، فقه و شریعت و قوانین سختی داره، حلال و حرامای سختی داره. خب شما میگید که پس این یهودیا مراعات میکنن؟ نه، یهودیا شریعت و فقهشون رو مراعات نمیکنن. توجه فرمودید؟ به ندرت یه چیزایی رو توش مراعات کنن. داستانش داستان یهودی است که بله روز مارمزون بفرمایید سفره انداخته بود و مسلمونه گفت پس یهودی تعارف نمی کنی؟ گفت بیا بخور. نشست روز مارمزون مسلمونه به خوردن بفرمایید چه غذای یهودیه. وقت یهودیه بهش گفت پس تو مگه مسلمون نیستی؟ حالا مارمزونه، روزه مسلموناست، پس چرا روزه نگرفته ای تو؟ چه مسلمونی هستی؟ گفت مسلمونی من مثل یهودی تو یهودیه است. تو هم اینی که داری میخوری الان ذبیحه کیه؟ ذبیحه مسلموناست. ذبیحه مسلمونا بر شما یهودیا چیه؟ حرومه. زمان جنگ و اون وقتی که مرغ و اینا کوپنی بود یادتونه؟ مرغ که کوپنی بود برای یهودیا، من یادمه میدیدم، برای یهودیا دم فلکه فلسطین یه وانت مرغ میوردن از ستاد، چی؟ ستاد توزیع کالا، بسیج اقتصادی، یه وانت مرغ زنده میوردن برای یهودیا دم همین کنیسه شون. اون وقت ملاشون آخوندشون میامد بیرون با یه تیق مرغا را یکی یکی از تو وانت میدادن بهش، ملاشون خاخامشون تیق میزد، قیفای وارونه ای هم گذاشته بودن، زیرش هم ظرف بود، مرغا میذاشت تو این قیف وارونه، خون مرغا برد بعد اینکه تیغ میزد. او وقت یهودی ها ور میداشتن میبردن. یعنی ذبیحه مسلمان ها برشون حرامه، ذبیحه شونم هر کی نمیتوند مثل شما. ببین در اسلام شرط ذابح اسلام، مسلمان باشه گوسفند مرغ بکشه حلاله، اشکالی نداره، نام خدا رو ببره، مسلمان باشه، رو به قبله، چهار رگ اصلی رو قطع کنه، حلال میشه. یهودیا هر کی نمیتوند بکشه، ملاشون باید بکشه، توجه میکنی؟ آخوندشون باید بکشه، بقیه یهودیا بکشن نمیشه. و لذا میوردن اونجا، خاخامشون میامد بیرون و تیغ میزد، مرغا رو میذاش اونجا تا اینا حلال بشه برشون ببرن. اما دیگه حالا اینجور که نیست که، حالا در هر صورت یهودی ها فقه دارن، حلال و حرام دارن، حلال و حرامشون هم خیلی شدید و سخته، توجه میکنی؟ منتها مراعات نمی کنن حلال و حرامشون را، بی توجه نسبت به حلال و حرام هن. حالا بله انشالله ما مسلمونا که اینجور نیستیم، انشالله ما مسلمونا حلال و حراممون را مراعات میکنیم انشاءالله. صلواتی بفرست. اوفو به عهد خدا. گفت یهودیا، جودا، بنی اسرائیل، این همه نعمت دادم، این همه نعمت که دادم، وفا کنید به عهد من، با پیمان، با توحید، با نبوت، با بفرمایید چی؟ با احکام خدا حلال و حرام پایدار و وفادار بمانید. اوف به عهد کن. اگه شما به عهد خودتون وفادار بمانید، من خدا، اوف متکلم مع الغیره اما مجزومه، بله من خدا وفادار میمانم به عهدکم، با عهد و پیمانی که با شما بستم، من خدا وفادار میمانم. ببینید آقا، خدا پیمان شکن هست یا نیست؟ مطلقا نیست، خدا پیمان شکنی نمی کنه. اما بنی اسرائیل و بندگان خدا تا دلتون بخواد چه می کنه؟ پیمان شکنی می کنه. خدا میگه بهشون شما وفادار بمانید به توحید و نبوت و اوصیای پیامبر و حلال و حرام خدا، من خدا به عهد و پیمانم با شما وفادار میمانم. عهد و پیمان خدا چیه؟ عهد و پیمان خدا این است هر کسی که مراعات دینش رو کرد خدا به او عزت میدهد. العزت لله ولرسوله وللمؤمنین. دنیاشو براش درست میکند. من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. میگه تو درست باش، تو متقی باش، من دنیا تو درست میکنم، نه فقط دنیا، آخرت دم درست میکنم، سکرات مرگ و قبر و برزخ و قیامت و حساب و کتاب و همه چیز رو برات درست میکنم. شما به عهد و پیمان خودتون وفادار باشید، خدا خیلی وفادار. خدا پیمان شکن نیست، خدا مثل من و شما نیست. دیشب توبه کردیم صبح توبه بشکنیم. گوش میکنیم؟ ما بنی آدم اینجوریم دیگه، شب قدر الهی العف توبه میکنیم، صبح روز از نو، روزی از نو. خدا میگه شما وفادار بمانید، یقین کنید من خدا به عهد و پیمان خودم وفادار هستم. این تن سر الله ینصر کم. شما خدا رو یاری کنید. خدا از ما میگه یاری میخواد، خدا لنگ میزنه، جای کار خدا گیر داره که ما بریم کمک خدا بکنیم؟ نه، یاری خدا یاری دین خداست. دین خدا رو یاری کن، خدا تو را یاری خواهد کرد. توجه فرمودید؟ خب پس خدا میگه شما پایبند باشید، من خدا به حرفایی که به شما زدم شما رو دنیا دونو درست میکنم، آخرت میبرم دون تو بهشت. من خدا اوف به عهدکم، من خدا با عهد و پیمانی که با شما بسته ام وفادارم. و ایایا فرحبون، از من خدا فرحبون، فرحبون نی بوده است. توجه می‌فرمایید؟ یش افتاده است. فرحبونی یعنی از من خدا بترسید. ایا یرم ضمیر منفصل قبلش آورد، افاده هست میکنه، میگه فقط از من خدا بترسید. خوف و خشیت و ترس و وحشتتون از من خدا باشد. اونجایی که داری خلاف حرف من خدا میری بترس، اونجایی که موافق من خدایی از دیگران میترسی هیچی نترس، اونا هیچ کاری نمیتونن بکنن. فایایا از من خدا فقط رهبت، رهبت یعنی خوف، خشیت، خوف و خشیتی که با اضطراب باشد، ترسی که مشوب با اضطرابه. خشیت شما، خوف شما از ناحیه من خدا باشد. فقط از من خدا بترسید و مراقب دستورات من خدا باشید. عرض من تمام. یه صلوات بفرستید. یه روایت برات بخونم از امام صادق کلینی در کافی شریف با سند موثق، از امام صادق نقل میکند: اوفو به عهدی، همین آیه که خوندم، اینی که خدا میگه به عهد من وفا کنید، این داستان فقط مال بنی اسرائیل بود، مال من و شما مسلمان نیست. امام میفرمایند اوفو به عهدی یعنی به ولایت امیر المؤمنین علیه السلام. ولایت امیرالمومنین هم عهد خداست، پیامبر خدا در قدیر خم ابلاغ کردن، بیعت گرفتن، به مردم گفتن با علی بیعت کنید، به علی وفادار بمانید. اوفو به عهدی یعنی به ولایت علی، اوف به عهدکم، من خدا وفا می کنم، یعنی من خدا وفا می کنم به شما، بالجنت، یعنی اگه به علی وفادار بمانی، یعنی اگه ولایت علی رو داشته باشی، جات کجاست؟ بهشت. یکی دیگه هم برات بخونم، یه روایت دیگه، صلوات بفرستی. بله، این روایت هم مال شیخ صدوق در معانی الاخبار، میفرمایند که داستان بنی اسرائیل در امت پیامبر خاتم تکرار می شود و میان سر داستان خلافت و وصایت امیرالمومنین. می فرمایند پیامبر خاتمم عهد خدا را این جور ابلاغ کرد. پیامبر فرمود ایها الناس ان علیا امامکم بعدی، مردم بعد من پیامبر خاتم امام شما علی است، خلیفتی علیکم، جانشین من بر شما علی است، و هو وصیی، وصی من کیه؟ علی است، و وزیری، وزیر من علی است، و اخی، برادرم، و ناصری، کمک کننده من، و زوج ابنتی، شوهر دخترم، و ابو ولدی، پدر فرزندان من، و صاحب و شفاعتی، صاحب شفاعت من علی است، و صاحب حوض من، و لواء من، پرچم من روز قیامت به دست علی است، من انکره فقط انکرنی، اگر کسی علی رو منکر بشد من پیامبر خاتم را منکر شده است، و من انکرنی فقط انکر الله، هر که من پیامبر خاتم رو منکر بشد خدا رو منکر شده است، و من اقر به امامتهی، قدر خودتو بدون، اگر کسی اقرار کند به امامت امیرالمومنین فقط اقر به نبوتی، نبوت من رو هم اقرار کرده است، و کسی که اقرار به نبوت من بکند به وحدانیت خدا اقرار کرده است. ایها الناس من عصا علی فقد عصانی، هر که علی را نافرمانی کند، کیا نافرمانی کرده؟ من پیامبر خاتم را. و من عصانی فقد عصا الله، هر که من پیامبر را عصیان کند خدا را عصیان کرده است. و من اطاع علی فقد اطاعنی، هر که علی را اطاعت کند من پیامبر را اطاعت کرده است، هر که من پیامبر را اطاعت کند خدا را اطاعت کرده است. ایها الناس من رد علی علی فی قول او فعل فقد رد علی، ان رد علی، اگر کسی حرف علی رو زیر پا بگذارد، حرف علی رو بگه قبول ندارم، فعل علی رو بگد من فعل علی رو قبول ندارم، او رد بر من پیامبر خاتم کرده است، و کسی که بر من پیامبر خاتم رد کند او رد بر خدا کرده است در عرش اله. ایها الناس من اختار منکم علی علی اماما، اونایی که امامشون غیر علی است، هر که امامش غیر علی است فقد اختار علی علی نبی، یا پیغمبرشم دیگه من نیستم، یه پیغمبر دیگه غیر منم انتخاب کرده. و من اختار علی نبی یا فقد اختار علی الله عز و جل ربا، اگر کسی من رو به پیغمبری قبول نداشته باشد، خدا را هم به خدایی قبول نداره، غیر الله یه خدای دیگری اختیار کرده. حواستون هست چه دارم برادون؟ اینا خیلی حرفای مهمی ها. ایها الناس ان علیا سید الوصیین و قائد قر المحجلین و مولا المؤمنین ولیه ولیی، کسی که پیرو علی باشد پیرو من پیامبر خاتم است، و ولیی ولی الله، کسی که پیرو من پیامبر خاتم باشد پیرو خداست، و عدوه عدوی، دشمن علی دشمن من است، دشمن من دشمن خداست. ایها الناس اوف به عهد الله فی علیین، ای مردم وفا کنید به عهد خدا در مورد امیر المؤمنین، یوفق لکم فی الجنت یوم القیامه، تا خدام وفا کند به شما و روز قیامت شما رو ببرد تو بهش. اینم مال امیر المؤمنین. حالا دیدید شبکه وهابیا را؟ کارشناسش سوال میکرد، میگفت که از کارشناسشون میپرسید ابن ملجم آیا از اصحاب پیغمبر است؟ گفت بله بله، ابن ملجم مرادی، اشق الاولین والآخرین لعنت الله علیه. گفت ابن ملجم آیا از اصحاب پیغمبر است؟ گفت بله از اصحاب پیغمبر است. گفت پس ما در مورد اصحاب پیغمبر که نمیتونیم چیزی بگیم؟ گفت نه، ما هیچی نمیتونیم بگیم، اصحاب پیغمبر همشون هر کاری کرده اند درست کرده اند. شما حق نفرین، لعنت، اعتراض به ابن ملجم مرادی نداری. بفرمایید. یعنی حق نداری بگی ابن ملجم لعنت الله علی. چرا؟ چون پیش آقایون ابن ملجم از اصحاب پیغمبر است و اصحاب پیغمبر خطا و اشتباه و گناه نمی کنند. پس یعنی ابن ملجم ضربه زد به فرق همایون امیرالمومنین، کارش درست بود. بفرمایید. میبینی؟ اگه امامی غیر علی بگیری کارت به کجا میرسه؟ اینه آقا. لذا دیشبم برات گفتم، دیروزم برات گفتم، اگه علی رو دوست داری که دوست داریم، دعاشو بکن به اون دامن پاک و شیر پاکی که مادر بهت داد و لقمه حلالی که پدر دهانت گذاشت، دعاشو به پدر و مادراتون بکنی. و روایت هم داره دار. بگم طوری نیست این روایت، تو روایت هم دارد، هر که علی رو دوست دارد او فرزند حلال است، و اگر کسی امیر المؤمنین و بغض و کینه دارد، بداند که فرزند حلال نیست، حلال زاده علی رو دوست دارد. زمان این روایت از پیغمبر خداست. زمان خود پیغمبرم بعضی مردا دیدید شکیان، حالام هستند و شک دارن، شبهه دارن، هی شکاکم. خب حالا آزمایش نطفه و دی ان ای و اینا هست، اون وقت که نبود. مردم بچه هاشون رو، طهارت مولدشون رو با علی امتحان میکرد در عصر پیامبر. بچه رو میآورد، آقا رو نشونش میداد، امیر المومنین، میگو پسرم دخترم این آقا رو میبینی؟ دوستش داری یا نداری؟ اگه میگفت دوست دارم میفهمید بچه خودش حلال زاده است. اگه میگفت دوستش ندارم، اون وقت میفهمید شکش چیه؟ درسته. خب داستان کربلا آقای حاج آقا حسین همین بود. داستان کرب... مگه شما نشنیدی؟ اون وقتی که عمر سعد ملعون تمام شد کار کربلا، آقا ابا عبدالله رو هم شهید کرد، سر مبارک حسین رفت بر فراز نی. جنگ نابرابر عاشورا تمام شد. خب چند تا حادثه اتفاق افتاد بعد جنگ، یکیش اینه. عمر سعد گفت حالا چه کسانی حاضرند که با اسب رو بدن بدون سر، بدن بدون سر پسر پیغمبر اسب بتازانند؟ 10 نفر بلند شدن. 10 نفر، 10 نفر سم اسبها را تازه کردن. سم اسب آهنش تازه باشد. بعد که سم اسبها را تازه کردن، آهن تازه کوبیدن، 10 نفر سوار شدن. میدونی ابن طاووس در مقتلش می نویسد این 10 نفر تمامشون چه بودن؟ فرزند حرام بودند، هر 10 تاشون. و اینا سوار بر اسب، کلام یکی از خود خبیثا رو من شما می خونم، آمد پیش یکی از همین 10 نفر، آمد پیش ابن زیاد تو کوفه، شعر خون برای ابن زیاد، گفت نهنو رززن صدر بعد از زهری، گفت ما بودیم که پایمال کردیم. رززنا معنی کنم یا نه؟ طاقتش روز قدره، روز قدر اگه نبود برات نمی گفتم، اما روز قدر گفتن در فضیلت بشه شب قدره. خب بریم در خانه حسین، بلکه آقا ازمون دستگیری کنه. خود خبیثش پیش ابن زیاد، کلام خودشه، یکی از این 10 نفر گفت به ابن زیاد ما بودیم رززنا، رز معنی کنم برات؟ باشه طوری نیست. او روزا یادتونه تو خونه ها هونگ بود، گوشت رو میذاشتن تو هونگ میکوفتن، این گوشت تو هونگ با او دسته یانه بالا پایین میرفت، آتای سنگ کوبیده میشد. رززنا یعنی ما کوبیدیم مثل گوشت توی هونگ. خب چرا صدر حسین را بعد زهری؟ اینا با اسب اینقدر روی بدن رفتن. خب آقا ابا عبدالله به پشت افتاده بودن رو خاک کربلا، خب سر حسین را بدن رو برگردوندن، قاتل رو کمر امام حسین نشست، سر رو برید. خیلی خب، آقا به پشت رو خاک کربلان، میگه ما اینقدر با اسب رو بدن حسین رفتیم، این بدن مثل یه کاغذ شد. کاغذ دیدی؟ اگه زیاد کاغذ چه میشد؟ از این رو به اون رو میشه. میگه اینقدر رفتیم رو کمر و پشت حسین، این دیگه مثل گوشت کوبیده شد، دیگه در اثر خود این که ما روش میرفتیم با اسبامون بدن حسین برگشت رو به سینه شد، باز رو سینه ی حسینم اسبا.
بدن ابی عبدالله را زیر سم ستوران اح کردن، استخوان‌ها را در هم کوبیدن. موقعی که خواهرش زینب تو گودال قتلگاه در وسط اجساد شهدا نازنین بدن را پیدا کرد، صدا زد انت اخی انت ابن امی، آیا تو برادر زینبی، آیا تو پسر مادر زینبی. دو دست زیر نازنین بدن بی سر رو در مدینه سر سوی آسمان، خدا این قربانی را از آل محمد قبول، از آن زمان که خزان جشن و بهار حسین شلال خلق جهانم، داغ دار حسین نیافت راه تو بر حلق خوش به اون مظلوم، هنوز آب فرات است شرم سار حسین، بنوش آب و بیادار زیر خنجر شمر، ز شدت آتش و قلب پرشرار حسین فقر که تشنه لب آب قوته بر گشتم، به خون کیش جوانان گل عذار حسین فراش رایت مظلومی پدر تا هش به دست همت خود طفل شیر خار حسین. ببین مودت یاران او که تا محشر به خاک و خون همه خفتن در کنار حسین. مگو صغیر حسین علی بود یار حسین، یار خدا و خداست یار حسین. به محشر چه کس نیست غمخوار کس، شفیع محبان حسین است. به قصد شفای همه مریضا پس تار ساله ای گفت تصادفیه رو گفتن رفقات و از زهرا تو کاشانی تصادفیه آیات اعظام بهشتی روزاتی مجلسی حضرت آیت الله ناصری حضرت آیت الله نجفی مادرشون سلامتی بدن خودتون سرطانی ها شهیدان زنده جنگ چند مرتبه این آیه رو انشاءالله حل و فصل شدن کار زبان ها انشاءالله دستشون به یه پرتخته کار بند شدن پسرا انشاءالله خوشبختی دختران فرج امام زمان چند مرتبه این آیه رو تلاوت بسم الله الرحمن الرحیم. امن یزیب مولت الرضا داه و یکشی خسرو 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 فسنک العظیم العظم العز العجل الاکرم به سر مقدس منظر امام حسین یا الله 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 یا رحمان یا رحیم اللهم یا حمید و حق محمد یا علی به حق علی، یا فاطر و به حق فاطمه، یا محسن و به حق الحسن، یا قدیم الاحسان به حق الحسین، به سر مقدس امام حسین، در هر خانه و مریض خانه، مریض و مریضه و مرضایی که در نظر حاضرینند، به من گناهکار التماس دعا گفتن، همه اونا را لباس عافیت بپوشون الها سفر مسافرین بی خطر گردون نسل جوانمون ذکورن اونا سن اونا را خوشبختشون گردون پدران مادران استادان و منزلین علما فرشتگان شهدا پدر و مادر این دنیا آیات امام نظری در دوار مسجد وارد مسجد آقا ازداد شما نیاکان شما گذشتگان شما آدی خانم از ظاهری خود مسلم از ظاهر الهام مرمون مسجدی